بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل. خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود.
برنامه گنج سعادت بود که شنیدید و توضیحات حجت الاسلام نجفی نژاد درباره تفویض امور به خداوند. انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما ساعت 20:30 دقیقه است و به مدت حدوداً 18 دقیقه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم.
شب 28 ماه رمضان، سید محمد به همسرش که از شدت تقوا و پارسایی ستاره لقب گرفته و با گفتن ذکر در انتظار تولد فرزند است نظاره می کند. صدای گریه نوزاد که در خانه می پیچد قرآن را از سر تاقچه بر می دارد، می بوسد، قلم در دست می گیرد و اسم نوزاد را در صفحه اول مصحف می نویسد. سید هاشم.
پدر ما در پشت قرآنشون نوشته بودن تاریخ تولد سید هاشم 28 رمضان سال 1348 قمری. شناسنامه ما البته 311 سال 1311 است شمسیش، یکی دو سال کم گرفتن. البته روی اون حساب قمری اگه حساب کنیم میشه سال 1309 مثلا، حدود 9. برصورت در محلات ما تولدمون اونجا بوده و دوران کودکی و مکتب و اینا را من در محلات گذروندم. تا سن 14-15 سالگی هم من محلات بودم.
حالا دیگر نوزاد را سید هاشم رسولی می شناسند. زمستانها که پدر برای تحصیل به قم می رود، او پیش پدر بزرگ می ماند.
بند خودم محلات بودم، چون پدر بزرگ ما یعنی پدر مادر ما کشاورزی بود در محلات، خیلی مرد از اون قدیمی های ساده متدین، خیلی معتقد محکم، که این بند خودم من یادم، من بچه بودم، چون پدر بزرگی ما تنها فرزندشون مادر ما بود، همین مادر ما به قول معروف یکی دونه بود. وقتی که پدر ما با مادرمون ازدواج میکنن، خب این پدر بزرگی ما و مادر بزرگمون هم که زن ساده همون از زنهای قدیمی، اینا خیلی ناراحت میشن که خب حالا پدر ما میخواد مادر ما رو برداره بیاره قم، اینا تنها فرزندشون و تنها بچه‌ای که باش اونس داشتن این بوده که اینم برمیدارن میان قم. من که به دنیا اومدم و همون سال اول دویم دیگه پدر بزرگ ما با اصرار از پدرمون میخواد که پس این بچه رو بذارین پیش ما باشه اینجا محلات که ما سرگرم باشیم، دلمون به ایشون خوش بشه. و خب من بعد خدا پدر ما اولادای دیگه هم داد.
وقتی 14 سال شد پدر صدایش میکند، این بار میخواهد او را هم با خود به قم ببرد برای درس خواندن. سید هاشم نام مدرسه را چند بار تکرار میکند، مدرسه باقریه.
یه مدرسه بود در کنج مدرسه فیضیه قم به نام مدرسه باقریه، که اونجا تا کلاس 6 بچه ها اونجا میرفتن دست مهون. مرحوم پدر ما گفت که چون من میخوام شما طلبه بشی و درس جدید دیگه نمیخوام بخونی، دیگه ما آمدیم در سلک طلبگی و درس طلبگی شروع کردیم بخوندن. رضا شاه خب با روحانیت خیلی مخالف بود و کاری کرده بود که در قم طلبه اون موقع خیلی کم بود، علما هم بودن، علمای بزرگ بودن، منطقه اکثرا خانه نشین بودن و خیلی مدرسه فیزیه و حوزه علمی قم خیلی مرحوم آیت الله حائری هم چند سال بود فوت کرده بودن، به هم ریخته بود دیگه، خیلی پراکنده شده بودن.
پدر که روز قبل پیش دوستش سید روح الله بوده است، پسر را صدا می کند. مقدمات را به او یاد داده و حالا وقت آن است که طلبه شود. هم مباحثه ای هم دارد. سید مصطفی، پسر آقا روح الله خمینی. حجت الاسلام شهیدی، داماد مرحوم آیت الله رسولی محلاتی.
خب ایشون از خانواده علم که بودن، تحصیلاتشون در قم، خب شاگرد امام بودن. ایشون در حوزه زحمت بسیار کشیدن، کسب علم کردن.
ما درسمون رو اونجا شروع کردیم دیگه، تدریجا تا مرحوم آیت الله بروجردی رو آوردن قم، چون ایشون در بروجرد ساکن بود، مرحوم آیت الله بروجردی. رفتن و نامه نوشتن و رفتن حضوراً خدمت ایشون و درخواست و تقاضا، بالاخره ایشون رو راضی کردن که بیان قم. و من یادم هست که هم علما هم مردم قم رفتن به استقبال ایشون، که من خودم هم در یکی از همین ماشینای مستقبلینی که پدر ما با رفقای بازاریشون گرفته بودن رفتیم تا وسطای راه قم، کوشک نصرت یادمه، اونجا رفتیم به استقبال مرحوم آیت الله بروجردی و ایشون وارد قم کردن. و هر صورت آمدند و بعد دیگه درس شروع کردن و علما میرفتن درس ایشون و کم کم یواش یواش حوزه علمیه جون گرفت به اصطلاح، و از شهرستان ها یواش یواش طلبه اومدن. و
امام را که به تبعید فرستادند، سید هاشم رسولی محلاتی همراه داماد امام امور منزل ایشان را سامان می دهد. وجوه شرعی، نامه ها و پیام ها. خبر می رسد که امام را از تبعید به عراق فرستادند. باید نزد امام رفت. با یکی از یاران پنهانی و ناشناس راهی می شود.
مرحوم اشراقی گفتن امامو منتقل کردن به عراق و شما باید برید به هر جی هست خودتون به امام برسونید، مهر امام و اینا رو برسونید به ایشون، و ایشون اونجا حالا دیگه آزاده. ما یه سفری با مرحوم آقای قرهی، عاشق عبدالعلی قرهی، که ایشون هم خوب از دوستان امام بود و از دوستان ما بود که دفتر قم کار میکرد، هر دو رفتیم به عراق. اون سفرمون هم خیلی سفر جالبی بود که چند جا نزدیک بود ما رو بگیرن دستگیر کنن، ولی خب خدا کمک کرد و رد شدیم. ما خودمون رو رسوندیم به امام رحمت الله علیه و من 4 ماه در عراق بودم پیش امام در نجف. استقبال امام که اومدن علما و رفت آمد علما با امام و دید و بازدید و این همه ما بودیم 3-4 ماه. من آمدم ایران و اون آقای عاشق عبدالعلی موند پیش امام. امام نجف بودن و ما هم آمدیم ایران و همون دیگه مقدماتش فراهم شد که آمدیم تهران.
از جانب مسجد در خانقاه تهران پیامی دریافت می کند برای امامت مسجد. راهی تهران می شود. پدر از دنیا می رود. گرچه وداع با او سخت است، ولی می داند همراهی با امام خواسته پدر است. پدر سالها امامت مسجد امامزاده قاسم را بر عهده داشته است.
ایشون که فوت شدن، مرحوم آیت الله خونساری، استاد احمد خونساری که در مسجد استعیز الله امامت داشتن، یه جلسه خط می گرفتن برای پدر ما و مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه، منبر رفتن در اون جلسه و بدون اطلاعی، بدون اینکه به من بگن، حالا معلوم شد که اهالی امامزاده قاسم و علما و اینا این برنامه رو تنظیم کرده بودن، بالا منبرشون گفت که بعد از فوت مرحوم آقای رسولی پدر ما، مرحوم آیت الله یاسد حسین رسولی، به امر حضرت آیت الله عظمای خونساری، آقازاده ایشون
میرن در امامزاده قاسم و جای پدرشون اونجا امام جماعتند، اونجا میرن مشغول میشن به کارهای مرحوم پدرشون و ادامه کارهای پدرشون. خلاصه ما رو در مقابل یه عمل انجام شده قرار دادن و دیگه ما ناچار شدیم از تهران من رفتم امامزاده قاسم.
آمدن تهران برای خاطر اینکه بتونن حالا کارهای مبارزاتیشون رو که شروع کرده بودن بتونن شکل بدن و طبیعتا تهران پایگاه خوبی است برای برنامه‌های مبارزاتیشون. در حدود میدان خیام فکر میکنم یا حدود خیابان وحدت اسلامی الان مسجدی اختیار کردن، اونجا پایگاهی شد و تبلیغاتشون و حالا تبلیغات سیاسیشون شروع کردن تا پدرشون که فوت شد مرحوم آیت الله خونساری بهشون فرمودن شما برید جای پدر اقامه نماز کنید و خب امامزاده قاسم یکی از روحانیون مبارز شمران آقای رسولی بود که در امامزاده قاسم اقامه نماز داشتن و از علمای شمرون بودن، جلو جامعه روحانیت مبارز بودن.
سالهای پرتب و تاب آغاز انقلاب است. حادثه، ترور و توطئه مهمان هر روز است و برای او هم نقشه ترور کشیدند. شهادت از او دور می ماند اما او به امام نزدیکتر می شود.
یه روز این آقای انصاری آمد گفت که یه توطئه تروری برای شما کشف شده که می‌خواستن شما رو ترور کنن و اون نقشه شون لو رفته و ما این نقشه رو پیدا کردیم. پشت خونه ما یه خرابه بود، اونجا یک بمب دستی برده بودن تو اون خرابه کار بود، یعنی چال کرده بودن و تو اون نامش که الان هم شاید باشه تو نامه های ما، اون نامه‌ای که نقشه ها رو کشیده بودن نوشته بودن و لو رفت و اینا، که بلا بود که ما وقتی میخوایم بیایم از خونمون بیرون بعد بغل اون خرابه رد بشیم اون بومه رو منفجر کنند و یه پاسدار هم ما داشتیم من و اونو مثلا ترور کنم بکشن و ما دیگه ترور بشیم. اینه که به امام گفتن، امام همون روزی که این لو رفته بود منو خواستن و فرمودن شما دیگه امامزاده قاسم نرید.
در دفتر امام به نامه ها جواب می دهد، به دانشگاه می رود و درس می دهد و به عنوان نماینده امام در بنیاد مسکن فعالیت می کند. در این میان بار دیگر امام جماعت می شود.
متصدیان هیئت و منای مسجد فرشته رفته بودن خدمت مرحوم آیت الله مهدوی کنی، پیشون گفته بودن که جریان اینجور مسجد فرشته خالی شد و شما یه امام جماعتی که واقعا بتونه اونجا رو اداره کنه برای ما در نظر بگیرید. و ایشون هم اطلاع داشت از بعض اماکن، ما دیگه امامزاده قاسم نمیریم و این جریان ترور و اینا همه شنده بودن. گفته بود اگه ایشون قبول کنه بیاد اونجا خیلی خوبه. آمدن جمارون و خود مرحوم آیت الله مهدوی آمدن پیش ما، خلاصه ما رو راضی کردن که ما بیایم این مسجد فرشته برای اقامه جماعت و اداره جماعت.
همان سالهای طلبگی، همان روزها که با طلبه‌های جوان در حجره می‌نشستند و کتاب‌های ارزشمند و قدیمی را خط به خط می‌خواندند و مباحثه می‌کردند، در دلش این آرزو بود که این ورق‌های زرد که روی آن حکمت الهی نوشته شده بیشتر و بیشتر شود، آنقدر که اهلش بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. عاقبت وسیله‌اش فراهم شد. حالا مکانی داشتند که می توانستند کتاب‌های دین خدا را به راحتی منتشر کنند.
ما یه علاقه به این کتاب‌های تاریخی و تفسیر و اینا داشتیم و با یکی از دوستانمون اونجا که اونم فوت شده، مرحوم فضل الله طباطبایی یزدی بود، یه مباحثه تفسیر مجمع البیان گذاشته بودیم با هم. از اون موقع اون رفیق ما به فکر افتاد، گفت که حیف این کتابا که به این صورت هست و مردم نمیتونن طلبا درست ازش استفاده کنن و خوبه که ما اینا رو تجدید چاپ بکنیم. یا بعضی از کتابا بود که اصلا کمیاب شده بود، قوم هم چاپخانه مجهز خوبی نبود متاسفانه. 700 تومن پول جمع کردیم برای تأسیس یک چاپخانه. اولین کتابی که در اون چاپخانه ما بردیم برای چاپ یادم هست کتاب مناقب ابن شهراشو بود در 4 جلد و بعدم این کتاب کفایت الموحدین و بعد دارالسلام حاجی نوری. خلاصه از اون موقع ما شروع کردیم به کار تصحیح این کتابایی که می‌خواستیم چاپ کنیم و پاورقی این کتابا رو که خود این آقای آقا فضل الله هم کمک میکرد. در ضمن این که ما درس میخوندیم و تحصیل میکردیم این کتاب رو هم شروع کردم به چاپ کردن. تهران که اومدیم دیگه خب ما دستمون از اون چاپخانه کوتاه شد و اینجا من شروع کردم به تألیف. دیگه تألیف ما از همون امام زاده قاسم شروع شد. اولین کتابی که ما اونجا تألیف کردیم که الان تا حالا 40 بار چاپ شده، کتابی هست به نام کیفر گناه. بیشتر تألیفات اون زمان ما قبل از انقلاب و یه مقداری هم بعد از انقلاب همین کتاب هست که ما در امامزاده قاسم نوشتیم.
حجت الاسلام رضایی از نزدیکان مرحوم آیت الله رسولی محلاتی
ترجمه و تفسیری نوشتن که واقعا چاپ میشه به خاطر کثرت مراجعه تموم میشه و تا حالا چند هزار چاپ شده و در بین مردم توزیع شده.
من همیشه یاد دارم که حاج آقا برنامه مطالعهشون خیلی برنامه دقیق و منظمی بوده، یعنی یک ساعت خاصی رو تو کتابخانهشون همواره به مطالعه می‌پرداختن.
فرزند مرحوم آیت الله رسولی محلاتی.
زندگی حضرت فاطمه، زندگی حضرت امام حسن مجتبی، زندگی حضرت زینب نوشتن، تفسیر مختصری از قرآن نوشتن، کتاب‌های متعدد، کتاب‌های احادیث رو گردآوری کردن.
گاهی از من سوال میکنن خب با این همه کارا تو از کجا توفیق پیدا کردی این همه نوشتجاتی که حالا یه مقدارش هم چاپ نشده، البته اوناش که چاپ نشدم زیاده، بیش از 100 تا کتاب، حالا چه تألیف چه ترجمه چه تحقیق چه تصحیح پاورقی و امثال اینها، چه مقدمه‌ای که ما نوشتیم برای بعضی از کتابا. من برای بعضی از این مثل ارشاد مفید من حدود 50 صفحه مقدمه نوشتم برایش که خیلی رو اون مقدمه من گاهی تحقیق زیاد کردم. به هر صورت من یه چیزی بهشون گفتم که حالا به طلبا عرض میکنم، طلبای عزیزی که حالا مشغول تحصیل هستم. من از اول طلبگیمون من سعی میکردم این اوقات فراغتم رو حتی المقدور به بتالت نگذرونیم. به هر صورت سعی کنیم در زندگی هرچی بیشتر خلوص بیاریم تو کارامون، اخلاص بیاریم. همین قصد قربتی که هی میگن قصد قربت قصد قربت قصد قربت بیاریم، یعنی قربتن الالله کارامونو بکنیم.
حضرت آیت الله رسولی محلاتی با ارتحال در این ایام ذکر تشییع جنازه خودش مشخص کرده. هر کجا ایستادید همراه این جنازه مطهر، این بدن مطهر، یا فاطمه یا زهرا.
آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی که 10 سال ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نیز نمایندگی استان تهران در دومین دوره مجلس خبرگان رهبری را در کارنامه خود داشت، شامگاه 20 دی 1398 دار فانی را وداع گفت و پیکرش پس از تشییع در قم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطرش سزاوارت بود.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم و صمیمی رادیو معارف. مستند پنجره بود که شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما امروز سه‌شنبه ششم اسفند ماه برابر با یکم رجب المرجب 1441 هجری قمری، ماه رجبی که فصل بندگی، فصل راز و نیاز ویژه با خداوند، فصل هم نوا شدن، فصل استغفار از درگاه خداوند متعال. خوبه که از این فرصت استفاده بکنیم و خودمون رو به خدای مهربان نزدیکتر بکنیم. اتفاقات تلخی هم این چند وقتی در کشورمون افتاده که باعث شده مقداری سخت بگذره. فکر میکنم فرصت خیلی خوبی باشه که به خداوند نزدیکتر بشیم و نگاه ویژه خداوند رو به خودمون بتابانیم.
رحمت بی پایان خدا جاری است و نسیم ابرهای مغفرت او را در آفاق می پراکند.
سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح، سبحان العز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل.
ادعونی استجب لکم، خدا میگه ها بخوانید مرا من مستجاب میکنم برای شما.
یکی از برهه‌های مبارک دوره سال هست، ماه رجب، ماه عبادت، ماه توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجو،
یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخته و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل.
اللهم یا ذا المنن السابغه والآلاء الواضعه.
بخونین این دعاها واقعا چقدر زیباست، چقدر زیباست دعاهای مبارکه.
یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر.
بعد از ماه مبارک رمضان، ماهی به پردعایی و اعمال مثل این ماه رجب ما نداریم. خیلی دعا توشه.
خواب الوافدون علی غیرک و خسر.
دعاهای شما و تقاضاهای شما و خواهشهای شما از خدا سبب قرب شما به خدا شده است.
من بدم استغفر الله.
پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من است. تو ماه رجب امت من زیاد استغفار میکنه.
گناهکار آمدم استغفر الله.
دعا بکنید. الدعا مخ العباده، یکی از عبادات مهم ما دعاست.
به جز کوی تو ای رب کریمم بر در سر زده، کجا رفتم استغفر الله.
این دعاهای ماه رجب یک دریایی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک می کند، این هست، فراگیری هم هست.
رجب آمده است، ماه محبوب پاکان و خالصان. ندای ادعونی استجب لکم را بشنو. خدا تو را می خواند.
فلا تقطع رجائی،
از تو العفو و استغفار و از او اجابت و احسان.
فلا تقطع رجائی ولا تزغ فؤادی فلی فی سیب جودک مطمع.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم. بله، ماه رجب ماه ذکر و استغفار. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد، خدا بر او 10 صلوات می‌فرستد و 10 گناه او را پاک می‌کند و 10 درجه به او عطا می‌فرماید. انشاءالله که خداوند خودش به ما توفیق ذکر گفتن و استغفار رو بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شنوندگان عزیز، انشاءالله تا ثانیه های دیگه کلام ناب و صدای شهید بهشتی رو تقدیمتون خواهیم کرد و رأس ساعت 21 هم همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی خدمتتون خواهند رسید و حدوداً 25 دقیقه در کنار شما خواهند بود. از همه شما از این التماس دعا داریم و دعوت میکنم کلام ناب صدای شهید بهشتی رو بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ملاحظه کنید، این رو من فرموله تکرار میکنم. میخواییم به چه گونه جامعه برسیم؟ قدر مسلم این است ما میخواییم به جامعه برسیم که خود حرکت کند، در این حرکتش استقلال داشته باشه، دیگران از دور او را به این سو و اون سو نبرند، حتی اسیر هدایت‌های رادارگونه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قدرت‌های اون طرف مرز و این طرف مرز نباشد. نمی‌خوام اینطور بشه. راستی این یه دونه، این خواسته مشترک همه ما نیست؟ هممون در این خواسته وحدت نظر نداریم؟ آیا شما میتونید در میان جامعه خودمان کسانی رو پیدا کنید که وقتی بهشون میگید خوب برادر خواهد، دو راه در برابر توست، یکی این که دیگران تو را این سو و اون سو ببرند، دوم این که خداگاهانه راهی و شعاری و مسیری و راه حلی رو انتخاب کنی، کدام رو بیشتر دوست داری؟ کدام رو بیشتر دوست داره؟ روشن دومی را بگذاریم از معدود کسانی که در برخی از قشرها اونقدر تنبلند که هنوزم ترجیح میدن دیگران به جای اونها بیندیشن و دیگران به جای اونها انتخاب کنن، از اونها بگذاریم از اونهایی که هنوز نتوانستن خودشون را از اون شکل شوم فرهنگ شاهنشاهی خلاص کنن، چون در اون فرهنگ، پایه اون فرهنگ این بود که بگذارید یک فرد برای شما بیندیشد و تصمیم بگیرد او خیرخواه شماست. اکثریت مردم بیدار و به پا خواسته ما حتما ترجیح میدن، لااقل در حدی که من پرسیدم، در حدی که خود من به عنوان یک فرد در محیطهای گوناگون تجربه کردم، اینهایی که ما باشون سر و کار داشتیم، اکثریت قاطع کسانی هستند که ترجیح میدن خودشون بیندیشن، خودشون انتخاب کنن.
همیشه